بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله امناء الله و اللعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم که بزرگان فقها امان در مقام ما نحن فی که تصویر آیا تا کجا حرامه و چطوره و آیا اشتراک مانع از حرمت میشه یا نمیشه، به امثله متصل شده اند و در اثر اینکه مثال ها مختلفه گیر هم کرده اند که تا چه حد آیا با فرض اشتراک هر دومش معاقبند، چون که کاشف القطاع فرمود و صاحب جواهر هم تصریح کرد، یا اینکه با فرض اشتراک عقاب نیست برای هیچ یک از طرفین، و اون هم آیا اشتراک تدریجی و غیر تدریجی فرق داره یا نه. ما دقت زیادی که بالاخره فشار آوردیم یک جمع بندی از کنم این جانب از افعال و کیفیت و مختلف موارد بررسی کردن، دیدم که اشتباه شده که موارد به دقت بررسی نشده و الا موارد کاملا متفاوته. بنابراین عرض کنم که من بحث را در سه بخش ابتداءً با بررسی ها و دقت هایی که به عقل ناقص خودم کردم در آوردم. این سه بخش را شما هم توجه کنید ببینید آیا درسته یا خیر. بخش اول اینه که گاهی فعل مقتضای طبع او قیام به یک نفره، یعنی خود معنای فعل اقتضا دارد که به شخص واحد قائم بشه، و گاهی ماده فعل و به اصطلاح عمل مقتضای او قیام به جمع و ثالثتاً فعلی است که هم میتوانه قائم به فرد بشه و هم میتوانه قائم به جمع بشه. اگر اینها را دقت میکردیم مثل مرحوم امام گیر نمیکردیم که خب در سفر را قیاسش کنیم به یا مرحوم اطلاعی عراقی مقاله دیدم از بعض از فضلا که خوب گاهی به فرمایشات مرحوم آیت الله عراقی استناد می کردن. جهتش اینه که دقت در خصوصیات مواد افعال نشده. مثلا سفر همینطوره، سفر یه عملی است که قائم به شخصه. اگر گفتم فلانون سافر الى مکه، این در وقتی است که یه نفر از مشهد حرکت کنه و سفرش را شخصا تا مکه ادامه بده. اما اگر رفت تا تهران باز از اونجا یه نفر دیگر رفت به طرف مکه، مسلمه نه به اولی صادقه که سافر الى مکه و نه به دومی صادقی که سافر من مشهدن الى مکه. این فعل مسلمیه. بله، اون کسی که واقعا وارد مکه شده به او میگن برده یا سفر الى مکه. این یه قسم. قسم دوم همینطور صلات، صیام و امثال ذالک، اینها یه موادی هستند که مسلماً قائم به فردن. یک کسی دو رکعت نماز بخونه، دیگری دو رکعت بعدش را بخونه، به هیچی که از این دو نفر نمیگن که صلا اربع رکعات، برای اینکه یک عمل پیوسته است که که این عمل پیوسته باید از یک نفر صادر بشه و همینطور صیام و نظائر اینها. قسم دوم که قائم به چند نفر با همه، این هم مثل مثلا فتح یک بلد. یادتون میاد در متول میگه اسناد مجازی و اسناد حقیقی. اگر گفت مثلا الامیرو فتح فلان بلد را، میگن این اسناد مجازیه، برای اینکه در حقیقت جند فتح بلد کرده، نه ملک و امیری که در خانش نشسته بوده. اما فتح بلد هیچ وقت به یک نفر اسناد داده نمیشه. طبیعت عمل این است که باید دست جمع به این عمل انجام بگیره. در چنین موردی مسلم است که ولو اینکه عرض کنم حضورتون اون هم ماده فعل و مصدره، اما در این حال صدق او به انجام دادن جمعی با همه، نه فرد. در اینجا ما عرض کنم صاحب مصدر است، صاحب عمله، و نه دو نفر مثلا به حسب مقتضیات فرد. سوم، اعمالی است که هم به فرد در آن واحد قابل اسناده، هم به جمع. مثل اینکه حالا اگر فرض کردیم یک اسب بسیار چموش خطرناکی فرار کرده، حالا بناست این اسب را بگیرن، طارتن یک نفر مرد گردن کلفت و استاد فن میره این را میگیره، اخرا میبینید دو نفر سه نفر باید باشن، یکی کمان بندازه، یکی مثلا فرض کنی که پیگیری کنه و با تیری با غیر ذالکی. این مسلمه که یک عملی است که هم میتوان به فرد قائم بشه و هم احیانا گاهی مستلزم قیام به چند نفره. یا فرض کنید یک نهنگی را کسی میخواد در دریا صید کنه، ممکنه احیانا یه نفر هم قدرت داشته باشه بر صید او، ولی معمولا چند نفر باید با هم باشن که با وسایل بسیار محکم و بندهای بسیار قوی بتوانن مثلا یک نهنگی را در دریا صید کنن. پس بنابراین نمیتوان همه را به هم قیاس کرد. نمیتونیم بگیم چون مثلا در مورد سفر قائم به یک نفره، من سافر الی مکه فله کذا و کذا، یا من سافر الی برهوت فعلیه کذا و کذا، این را بگیم به دو نفر سه نفر هم قابل نیست، بلکه مستناد به یک نفر باید باشه. درسته، اما در این ماده. اما اگر گفتیم که صید شده است، من صاد سمک الکذا فی البر فله کذا، یا من اخذ رفت کنم که فرسی شارد فله کذا، اینجا اگر دو نفر سه نفر با هم جمع شدن و اسب شارد را گرفتن، مسلمه که همه با هم در این عمل شریکن و موز را هم همه با هم باید بگیرن. پس خیلی فرق داره بین مواردی که استاد خمینی خواسته قیاس کنه ما نحن فی را تارتن به مسئله قتل نفسن و اخرى به سافر الی مکه و همچنین آیت الله عراکی. این توجه نشده که مواد با هم متفاوته. برخی از مواد قائم به شخصه، برخی قائم به جمعه، برخی هم قابله که قائم به فرد بشه و یا قائم به جمع بشه. این درست مطلب اول. نکته دوم اینه که امور هم باز مختلفه، برخی از امور دفعی است، برخی از امور طبیعتش استدراج به تدرجیه. مثلا رؤیت هلال، اگر کسی گفت من رأى هلال فی هذا الشهر فله درهم، خب معلومه که رؤیت یه امر تدریجی نیست، رؤیت در یک آن واقع میشه و تمام میشه، نه اسناد به جمع داده میشه و نه هم در عمل تدرجه، بلکه یک نفر میبینه و همون یک نفر هم در یک آن این رؤیت برای او اتفاق میفته. اما بعض از امور است که ذاتاً تدریجی و تدرجی هست، مثل بنا. میگیم کسی که من بنا مسجدن فلهو کذا، خب به یک لحظه که نمیشه مسجد ایجاد کرد، مسلمه که این یک عملی است تدریجی زمانبره و قاعدتا مثلا یک ماه دو ماه کمتر بیشتر طول میکشه. پس بنابراین باز این هم نمیشه قیاس کرد که ما بگیم امور بعضی چون دفعی و آنیست، ما موارد تدریجی را به آنی قیاس کنیم. مثلا بگیم که اگر کسی در جعاله گفت من رأى هلال هذا الشهر فله درهم، بعد و من بنا مسجدن فله درهم، بیاییم بگیم آقا در منطوری که رؤیت هلال آنیه، اون کسی که آخرین قدم مسجد را بر می‌داره او همش له درهم، نه بنده خدا. معلومه در قسم اول خود ذات عمل عمل دفعیه، ولی حالا شما 100 تا هم مقدم قبلا فراهم کنی اونا فایده نداره. مثل این که فرض کنید یک کسی رفته از یک ساعت به غروب دوربینم برده، تشکیلاتم برده، همه جا را هم فرض کرده، نتونسته ببینه، یه نفر یه مرتبه وارد میشه، بلا فاصله هم نقطه خاصی را دقیق میشه، به همون جا میبینه. خب پر واضحه که این درهم مستحق درهم این آقاییست که دیده، اون آقا هم ولو 10 ساعت هم معطل شده 10 برابر پول هم مساله و جنس به کار برده و ابزار آورده، مستحق نیست. اما برخی از امور که تدریجی هستن، مثل میگه من بنا مسجدن فلهو مثلا 20 دینار، و این معلومه که معنیش این نیست که اون کسی که سنگ آخر مسجد گذاشته، این معنیش اینه کسی که این عمل تدریجی را از اول تا به آخر شروع کرده و به پایان رسونده، این مستحق 20 دیناره. پس باز اینم اشتباه نشه که برخی از امور دفعیان استحقاق عمل یا ثواب یا عقاب بر نفقه دفعی است، برخی از امور تدریجیان طبعا ثواب عقاب هم بر مجموع عمل داده میشه. اینم مطلب دوم که باید فرق به اینها مشخص باشه. مطلب سوم اینه که گاهی اجرت یا مثلا ثواب یا عقاب بر نتیجه عمل داده میشه، گاهی ثواب عقاب بر مجموع عمل داده میشه. مثلا کسی در مقام جعاله میگه من رد عبدی فلهو دینار. حالا اگر کسی یک سال بگرده عبد کسی را پیدا نکنه، چون نتیجه حاصل نشده مستحق یک درهم هم نیست تا چه رسی یک دینار. چرا؟ چون اجرت بر نتیجه عمل واقع شده نه بر پیکره عمل. پس دویدن و راه رفتن و فوش خرج کردن و از این شهر به اون شهر رفتن، اینها ارزشی از نظر استحقاق عمل نداره، چون پول در مقابل نتیجه عمل قرار گرفته. اما گاهی از اوقات میبینی که نه، عمل مجموع عمل مورد ارزشه. مثل عمل بنایی، میگه آقا کسی که این مثلا اتاق را یا این سیت را برای من بسازه، فلان مبلغی را مستحق من بهش میدم. و این معلوم میشه که از اول تا آخر عمل منظور میشه اجرت در مقابل مصالح، در مقابل فعالیت های تدریجی این شخص داده میشه و تا سرانجام به نتیجه آخر برسه. خب آیا این سه مطلب توجه کردی که اینها با هم کاملا فرق داره؟ خب حالا اگر به این نکاتی که عرض کردم دقت شد، برگردیم به مسئله مجسم سازی را حالا در نظر بگیریم. اگر در روایت فرمود من صبر یا من مثل تمثالا فیعذب حتی ینفخ فی، کسی که یک مجسمه بسازه در قیامت او را عذاب میکنند تا برای او نفخ دادیه میشه. بسیار طبیعت عمل مجسمه سازی یک عمل تدریجی مسلماً دفعی نیست، مثل رؤیت هلال نیست. نتیجه هم منظور نیست این که ما بیم بگیم اون جزء، اون کسی که آخرین جزء مجسمه را ایجاد کرده او در حقیقت معاقبه. نه، اگر میگن من مثل تمثالن، کسی که یک تمثالی را ایجاد کنه در قیامت عذاب میشه، طبیعت این عمل یک عمل تدریجی و تدرجی است. حالا ببینیم آیا عقاب بر نتیجه این عمل یا عقاب بر مجموع این عمل. یعنی آیا عقاب مثل از کنم رد عبدیه که نتیجه تفخص و فسق اونجا موجب استحقاق ثواب بوده، در اینجا هم عقاب به نتیجه عمل برمیگرده، یا نه این از قبیل بناییه که اجرت بر مجموعه عمل تعلق میگیره؟ عادتا مجسم سازی هم عقاب بر مجموعه عمل تعلق میگیره. آقایان اگر این نکاتی که به عرض رسید و به عرض شد، حالا ما روش خیلی اصلا فکر کردیم، بررسی بشه، فکر میکنم خیلی از این مسائل حل بشه. طبیعت تصویر و همچنین تجسیم مجسم سازی، طبع این عمل یک عمل تدرجی است بلاره، یه عمل دفعی نیست که به یک لحظه حاصل بشه تصویر یا به یک لحظه تجسیم و مجسم حاصل بشه. حالا قالب نمیدونیم فعلا دستی رو بگذاریم. اونی که به قول مرحوم امام در زمان ائمه بوده و این روایات وارد شده، همین اعمالی بوده که با دست میکشیدن و با دست دستوی جنگ درست میکردن مجسمه ها رو میساختن. خب پس بنابراین اولا این سنخ عمل در درجه اول آیا نسبت به عرض اول من آیا این عمل عملی است که میشه قیاسش کرد به سفر، یا این عمل عملی است که میتواند به جمع مستند باشه؟ نسبت به حرف اول شما چی میفرمایید؟ میگیم وقتی من کسی که مجسمه بسازد معاقب میشه در قیامت و عذاب میشه، آیا این مجسمه سازی از سنخ سفر کردنه که فقط قائم به یک نفره و اگر دو نفر باشن نمیگه سافر فلانون الى نیشابور، در اینجا از مبدأ تا منتها باید یه نفر بره تا بگن فلانون به قید وحدت در کل گام برداشتنها دخیله در سفر. اما برخی از امور بود که دیدیم نه، به چند نفر هم که با هم باشن میتونه قائم باشه، مثل صید کردن گفتیم، یک اسب شاردی را گرفتن، یک اسب شارد یا صید کردن یک نهنگی. خب معلومه که مسئله تجسم از این قبیل نیست در حرف اول که بیایم بگیم حتما باید قائم به یک نفر باشه. این از سنخ عمل است که میتوانه قائم به جمع باشه، مثل گرفتن اسب شارد و گرفتن صید نهنگ در دریا، میتونه قائم به یک نفر هم باشه، مثل یه آدم پهلوانی میشه بتونه این کار بکنه. خب اگر اینه، پس بنابراین سبر صورتن از این سنخه، یعنی از موادیست که مثل سفر نیست که استاد قیاس کرده ما نحنفی را به سفر، میگه همون طوری که سفر قائم به یک نفره، تصویر و تجسیم هم قائم به یک نفره. نه، ابدا چنین چیزی نیست، مواد با هم متفاوته. همون طوری را که ما میبینیم گرفتن یک اسب شاره، صید یک نهنگ در دریا قائم به دو نفرم ممکنه باشه، به یک نفرم قائم باشه، مسلمه که اگر قائم شد به دو نفر، کسی آمد و گفت آقا من اخذ فرسی شاره فلهو دینار، حالا اگر دو پهلوان با هم گرفتن، مسلمن این دینار مال هر دو با همه. آیا مجسم سازی از قبیل قسم اول؟ کلا. ممکنه مجسم قائم به یک نفر باشه، از اول تا به آخر خودش بنشینه و تصویر را به سرجام برسانه. ممکنه دو نفر یا سه نفر با هم جمع بشن و یک مجسمه ای را ایجاد کنند. بنابراین نقض مرحوم امام ما نحن فی را به قیاس به سفر مع الفارقه، میگیم ممکنه این عمل به جمع، طبع عمل اینی که ممکنه به جمع قائم باشه و بنازم کاشف القطارا. درسته این عمل عملی است که اگر چند نفر با هم قائم شدن همه در عذاب شریکن، حالا یک عذاب به همه شرکت میشه، مثل که اونجا یک اجرت به همه تقسیم میشه. پس این یه مطلب. نسبت به حرف دوم، این عمل آیا دفعیه یا تدریجه؟ طبع عمل مسلماً دفعی نیست. طبع عمل در تجسم یا در تصویر، طبع عمل یک عمل مستمر و تدریجی. خب در عمل تدریجی عادتاً اجرت بر مجموع عمل تقسیم میشه، عقاب هم علل قاعده بر مجموع عمل تقسیم میشه. اگر میگه کسی که مثلا عرض کنم بنای مسجد من را ساخت برای او 100 دیناره، این حساب میکنه که نه در اون خشت آخر این 100 دیناره، این مال مجموعه این عمل من از صدر الی ساقه است. در اینجا هم میگیم وقتی میگیم من سب، عقابش هم همینطوره. پس حرام بر مجموع این عمل وارد میشه، نه اینکه من قول آیه میگن گیر کردن بعضیا، میگن خب چون گفته شده که اگر کسی نصف تصویر را ساخت و دیگری آمد اون تصویر را کامل کرد، عقاب برای شخص دومیه. نه، اگر بنا شد به این که ما گفتیم عقاب هم مثل ثواب و مثل اجرت، اجرت بر یک عمل تدریجی بر همه عمل تقسیم میشه، عقاب هم بر مجموع این عمل تدریجی تقسیم میشه، همونطوری که ثواب هم بر تدریجیات تقسیم میشه. گاهی اوقات مثلا زیارت سید شهدا، میگیم آقا از هر کسی یک قدمی به طرف حرم مطهر اما عبدالله برداشت، در مقابل هر قدمی فلان مبلغی مثلا یا فلان چیز داده میشه. در زیارت حضرت رضا فرمود روز جمعه قوس کنی و بری در قدمی که برمیداری برای طرف زیارت حضرت رضا، در مقابل هر قدم ثواب یک عمره مثلا مکتوب میشه. حالا این را در جهت عقاب تصور کنی. اگر گفت به این که مجسمه سازی عقاب داره، این نمعنیشه که اون جزء اخیر این برو عقاب تقسیم میشه. این معناش این است که این پیکره عمل من از صدر الی ساقه موجب برای استحقاق عقاب خواهد شد، زیرا ذات عمل عمل تدریجی است. باز این اشتباه بزرگان از این ناشی شده که دقت در اینجا نشده و رضایی که گیر کردن که خب حالا پس اون کسی که اون آخرین جزء مجسمه یا تصویر را می‌سازه او مستحق عقابه. این اصلا قابل قبوله که بیایم بگیم یه آقای از اول تا به آخر مجسمه را ساخته و کاراش کرده، اون لحظه آخر که آمده یک کسی اجزا را به هم چسبونده، این فقط مستحق عقابه. اما اون یاری که از اول تا آخر این را جمع آوری کرده و ساخته، این آقا نبری کنار. نه، بنابراین اگر در این مسائل دقت کنیم متوجه میشیم به این که ما می توانیم حرام تدریجی هم داشته باشیم، همون طوری که واجب تدریجی داریم. چون یادم نمیره یک جلسه در نجف بود، علما جمع بودن، گیر کرده بودن که حرام تدریجی هم معقوله یا نه، یا میشه یک مثلا. دیدیم بله میشه، همون طوری را که واجب تدریجی ما داریم حرام تدریجی هم هست. این که میگوید حرام است مجسم سازی، یعنی از اول که کسی که شروع میکنه و میخواد مجسمه بسازه، این از اول مستحق عقاب خودش را میکنه تا سرانجامی که به پایان برسانه. حالا بله حالا بله اگر تمام میشه بله اگر فرض کردیم یک کسی آمد در اثنا رها کرد، چون مسلمه که اینجا اثر بر مجموع به قید مجموع بار میشه، حالا اگر بناشه که نتیجه عمل حاصل نشد، مثل که کسی زحمت کشیده اجزاء مجسمه را در عرض یک ماه ساخته، دست را ساخته، پا را ساخته، کله را، همه چی را ساخته، اما یه مرتبه روز آخر منصرف میشه و همه را میشکنه و از بین میبره، میگیم بله این آقا در این مقدماتی که انجام میداد به نحو شرط متأخر مقدمات حرام بود، حرام بود به شرط اینکه نتیجه آخر حاصل بشه، اما اگر نتیجه آخر حاصل میشد عقاب بر مجموع عمل داده میشه، نه اینکه عقاب فقط بر اون جزء اخیر داده بشه. برای اگر بنا شد نتیجه حاصل نشد، مثل که کسی وسط ساختن رها کرد، یا کسی ساخت بلکه روز آخر نادم شد و پشیمان شد، میگیم هیچی، چون این مشروط به شرط متأخر بود و شرط متأخر حاصل نشد، بنابر این عمل او دیگه مستحق عقاب نیست. حالا اگر این نکاتی که عرض کردم دقت بفرمایید، خیلی بعد از آقایون مقالات 50 صفحه 40 صفحه کمتر بیشتر نشن، من فکر میکنم اگر این عرائض ما که بالاخره مبررسی و دقتی که کردیم بررسی بشه، فصل بین این موارد کاملا روشن میشه و ده از کنم شرکت در عمل هم موجب استقاق عقابه و قیام به یک نفر هم مسلما لازم نیست و به ذالکه مسئله تمام میشه. آمادیم به بحث دیگری که عکس گرفتن آیا حرامه یا نه. خب مسلمه که تصویری که حرامه فرقی نمی کنه بین این که شخصا انسان مباشرت کنه یا در کار از کنه ابزاری هم به کار بگیره. حالا یک کسی ممکنه تصویر رو با یک قلم بکنه، یک کسی ممکنه که با 100 تا مثلا قلم و نی و غیر ذالک و نمیدونه نقاشی های مختلف بیاره و انجام بده. این مسلمه که در این جهت فرقی نمی کنه. اما حالا اگر با مکینه این کار رو انجام بده و با ابزار مثل حالا همین عکس برداشتن، من یادم نمیرون زمانی که ما همین مشهد مکاسب میخونیم، مرحوم سید در عروه در حاشیه مکاسب میگه بله عکاسی هم حرامه. حالا ببینیم واقعا عکاسی ها جزء همینه یا نه. والحمدلله.